نظریه حضرت مولوی بحث تواضع بود و خوف و رجاء بود، و بعد هم در آخرین جلسه طبق وعده‌ای که بنده داده بودم یک نظر بسیار تند و تیز و اجمالی پیرامون مراتب عشق داشتیم، و بعد قرار شد که اگر فرصتی پیش آمد و بنده ماه رمضان را اینجا بودم، به جای نماز تراویح سلام علیکم ما بحث عشق را مطرح کنیم. امیدی که چند برابر ثواب تراویح برده باشیم. منتها از او جایی که ما همه خوبیم و خوبان هم در وفا مثلا که هزار وعده خوبان یکی وفا نکند، این هم دیگه بگذاریم ببینیم به آخر کار چی از آب در می آید. بحثی که امروز بنده انتخاب کردم و به عنوان جزئی از بحث مورد تحلیل و تجزیه قرار خواهد گرفت، یکی دیگر از مسائل و مقوله های عرفان عملی نزد حضرت مولانا هست. این مقوله به حدی مهم و عظیم و بزرگ که تقریبا بلا استثناء هم در قرآن به شکل بسیار گسترده مطرح شده، هم در احادیث بخش متعددی و بخش مشبعی از احادیث را به خود اختصاص داده، و هم عارفی نیامده الا این که با پای عمل این میدان را فتح کرده و در این منزل سالها گاه اقامت داشته تا به فتح کامل این منزل و به شناسایی کامل این منزل رسیده و بعد حرکت کرده به سوی منزل بالاتر. اتفاقا از مسائلی هست و مقوله هایی هست که به طور مشبه از ناحیه مبلغین از یک طرف و از ناحیه بزرگترها برای کوچکترها و باز از کوچکترها برای کوچکترها پشت سر هم تذکر داده شده، اما واقع مطلب این هست که متاسفانه اون نقش عملی خودش را در جامعه ما و در حیات ما نتانسته پیاده بکنه. و وقتی ما امروز در جامعه خودمان چه در بعد سیاسی، چه در بعد اجتماعی، چه در بعد نظامی، چه در بعد اقتصادی و از همه مهمتر در بعد عقیدتی و فرهنگی و هنری وقتی نگاه میکنیم، متوجه میشیم که حتی میدانداران این میدان، مثلا فرض بفرمایید در بعد فرهنگی ببینیم عده دانشگاهی هستند، اما وقتی خوب بررسی میکنیم میبینیم نه، از این سرمایه نتانسته بهره بگیره، در حوزه رفته، معمم شده، دوران طلبگی جز ارپشت سر نهاده، امام پیچی شده، به قول معروف لقب، بله دستاربندی شده، لقب حجت الاسلام ریا حداقل سقط الاسلام به خودش گرفته و خودش هم برش پایینش نوشته میکنه معادل انگلیسی لیسانس، ولی میبینیم این سرمایه را ندارد. روحانی ها نداره. در هنرمند ها در مجالس شعر بنده به عرض رساندم که چرا شعرهای ما رشد نمی کنند، چرا شعر شاعر ما از 10 سال قبل تا امسال تفاوت چندان چشمگیری نداره؟ علتش اینه که از این سرمایه بهره‌ای نداره. خیلی خوب، وقتی در میدان فرهنگ و هنر و عقاید پایمان بلنگد و از این سرمایه ما محروم باشیم و بی بهره باشیم و نتوانیم جایگاه اصلی این سرمایه پیدا بکنیم و بر مبنای پیدا کردن اون جایگاه اصلی از او استفاده بکنیم، به موقع استفاده بکنیم، به جا استفاده بکنیم، سایر طبقات مردم مشخصه و از سیاس طایفه دیگه هیچ توقعی هم نباید داشت، چنان که دیدیم اگر در سیاست مداران ما بویی از این مقوله حضور می داشت و حاکمیت در جانشان می داشت، ما این همه بدبخت نمی شدیم. یکی از معدود کشورهای هستیم که در تاریخ شاید 700-800 سال اخیر 30 سال دچار فتنه ایم و الفتنه تو اشد من القتل. 30 سال، 57-87. علت چیه؟ علت از این سرمایه ها ما محروم بودیم، برای ما جایگاهش را نشکافتن، نگفتن، معین نکردن، و اگرم تک و توکی معین کردن و گوشه های معین کردن دنبالش را نگرفتیم. او هم بعد از مدتی فرار کرده و از میان رفته. و اما خود این مقوله چه هست؟ خیلی آشناه. شاید بعد از این مقدمه ای که بنده ذکر کردم اسمشه ببرم میگم ای که گپ نبودی که همه ما داریم، این سرمایه که همه ما داریم. وقتی به خود و به زندگی خود رجوع میکنیم میگیم بله، در فلانجا چنین، در فلانجا چنان، در فلان مورد، در فلان مورد از این سرمایه ما استفاده کردم. یا آقای تابش بی خود داره یه حرفا درشت میکنه. و این مقوله، مقوله صبر، صبر که به فارسی ما و شما شکیبایی میگیم، قبل از حضرت مولانا خب دیگران آوردن. در قرآن آیات بسیار زیادیه، خیلی زیاد، و جالبی که وقتی آیات قرآنی رو انسان مشاهده میکنه یک لطافت ها و ظرافت های داره، و به کنار این لطافت ها و ظرافت ها یک نتایج اعلام میکنه که حیرت انسان زده میشه. یک بار آدم میمانه که اگر قرار بر این هست که همچه نتیجهی برای من داده بشود، همون حرف سرور آزادگانه، ای همه بلاها، همه مصیبتها به جنگ من بیایید تا من در برابر شما شکیبا بمانم و ببینید که من چه شکیبایم. همه مصیبتهای دنیا بیاین به جنگ ما. های قضیه اگر انسان خوب بفهمه، یک آیه خدمت شما قرائت میکنم: ولنبلونکم بخوف بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ای دنبالش نگاه کنید، خود این مطلب خیلی زیباه، انا لله وانا اليه راجعون. بعد برای اینکه ماها اهل این قسمت نیستیم، خیلی رنج آوره. این یکی از آیاتیه که نوعی تحقیر بسیار ربانی داره، مثل جایی که خداوند برای ماها میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، مورچه نمیگه چون ما مویبین نیستیم، موی شکاف نیستیم، شطور رو میگه. این شطور رو نمیبینی چی دیگه هم خلق کردیم؟ یه دو کاری میکنه که از او گنده تر به چشم ما نخوره. این خجالت آوره میگه، واقعا خجالت آوره. این آیه همونه، قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ما میگذاریم که نمیفهم چی کار شد، هیچی، خیر خیریته. برای بالا کشیدن گوش ما تتمه آیه دیگه، اولایک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. این دیگه نگاه کنید تای قضیه با کجای بر صابران خدا صلوات میفرستد. خدا دل کیر، جان کیر، کلام چه کسی را متوجه خود میسازه صابر؟ اگر خدا صلوات بگه، آیا در هستی موجودی از درشت و ضعیف، از غیب و مثلا شاهد، از ظاهر و باطن، از جمال تا جلال موجودی وجود داره که صلوات نگه؟ اولایی که علیهم صلوات من ربهم. چون وقتی خدا صلوات میگه، به تبع صلوات خدا هر چی در هستی اسم هست رویش هست صلوات میگه. جزای صابری میکنیم کجای فهمیدیم کجای؟ یکی از دانشمندای مصری حدود 40 سال قبل کتابی داره روی همین مقوله صبر، چهره صابران در قرآن، سولت الصابرین، سیمای صابران در قرآن. این ترجمه هم شده حدود باز نمیفهم چند سال قبل ترجمه کردن به ایران. کتاب جالبیه. و وقتی در مقوله های عرفا متوجه میشیم، بلا استثناء میبینیم که هر عارفی یک بخشی از کار خودش ره متوجه بازگشایی رموز و ظرایف امر صبر قرار داده. خواجه در صد میدان صبر مطرح کرده و بعد در منازل الصائرین در وادی اخلاق، اولین گام یک اخلاق مرد، اولین منزلی که در اون سکنا میپذیره صبره. همینطور همه آوردن. به هر حال مولانا که وارث یک فرهنگ غنی و قوی هست، تلاش های خاص خودش را کرده در مثنوی با استفاده از آیات و روایات یک سلسله مطالب زیبار متذکر شده که امروز ما میکوشیم به قسمتی از مواردی که مورد توجه حضرت مولانا هست عطف توجه بدیم و بعد مسائل اصلی و زیباتر و ظریفتر در روزهای آینده شاید در دو جلسه دیگه بتانیم مطرح بکنیم. اول صبر چی هست؟ صبر عربیه، شکیب فارسیشه. شکیب یا صبر چی هست؟ تحلیل موضوعی خود مقوله اینطوری نشان میده که در ترک راحت همان مقام را داشتن که در حضور راحت دارد. یک مثال خیلی جزئی، ما وقتی مورچه میکنه تون خود خم میکنیم مورچه میگیریم یا خود میخورانیم یا میتکانیم، هست یا نیست؟ اگه زنبور میایی یا مگس میایی کوشش میکنیم برانیم. چون قبل از اون راحت بودیم و با حضور آفت راحتی از ما گرفته شد، ما ناراحت ساخت. وقتی ناراحت ساخت انسان تحملش را از دست میده، تلاش میکنه به دفع آفت میپردازه. و وقتی به دفع آفت پرداخت او آرامش باطنی را از دست میدهد. خیلی خوب، این که حقشه که باید این کار رو بکنه. مسئله اینجایه که انسان صابر هیچ موجودی در هستی را مستقل از اراده حق نمیبینه، چه خودشه چه دیگران. لذا در جایی که مجاز نیست و حکم الله نیست، اگر ترک راحت صورت میگیرد چه اختیارن چه اجبارن به دغدغه نمیفته، به شکایت گرفتار نمیشه، ناشکری نمیکنه. شکایت یعنی ناشکری. چه سال سختی بود امسال، قدرتای خدا رو بگردان. همین زمستونی بود که امسال ما مگه تیر میکرده. این اروپایی ها که راحت ششتی، یعنی عربا تنبل، خود میلیون ها میلیارد ها میلیارد متر مکعب گاز و فلان و همان سرما بونجه نمیره. ما نه نون داریم نه او داریم گندم، من 120 روپیه. همین زندگی شد طور به خدا. چند میلیون دفعه شنیدی؟
خود من بود.
این آقا خیال میکنه که این نظام به این بزرگی با همین عقل کوچک اداره بشه، پس باید به خدا دستور بده طرح زمستون و تابستون رو برای خدا یاد بده که زمستون اینطوری طراحی کن، تابستون رو هم اینطوری. و وقتی میبینه خدا به حرفش نکرده، یک آب گرمتر برای بیار و فرشته ها میکاره که این میخواستن نکرده، شروع میکنه به شکایت. این میگن ناشکری، به این میگن شکایت، و به این انسان میگن ناسبور، ناشکیب. یا آقای دکتر، دختر همسایر میخواسته واسه پول ندیشته ولی ندادن، دادن به بچه فلان خرپول. پشت سرم سر جانمازم میتونه دست به دست، خدا ما چی گناه کردیدون که نماز نخوندو، هم نماز ما که ترک شد. این دختر تور پتر برداره دو این مرتکه لندور بباره، همین درسته؟ به قول شما زخم بناش. از قدیم گفتن که خربزی خوبه نصیب کفتاره. این متوجه میشه که دستگاه های اتصال کننده خدا و فرشته هم به هم ریخته. اینجا دیگه اونا اشتباه کردن که چه چیز را با چه چیز وصل کردن، کدام سیم با کدام سیم وصل کردن. رضا شکایت میکنه. میبینین که تای قضیه به کجا برمیگرده؟ شکایت، ایراد گرفتن به خدایه، ایراد گرفتن به فرشتگانه، ایراد گرفتن به طراحی امور هستی توسط خدا و به وسیله فرشتگان، اجرایش به وسیله فرشتگانه. مسئله ظاهرش مطرح نیست. اونی که نسبت به زمستان شکایت میکرد مگه غیر از اینه؟ یعنی خدا نمیفهمیده که کجا سرما بیاره کجا گرما؟
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ناشکری و ناسپاسی او مسئله داره، ایراد گرفتن بر خداوند. یکی از اصطلاحات دنیای ما اینه که دنیای امروز، جهان امروز جهان ارتباطاته. دیر که شنیدین دیگه، میگن حالا برای ما افغانی ها که دور هنوزی حرف بزنیم ولی خب میشنویم، میگن جهان به یک دهکده ارتباطی بدل شده. نه شهری ها، حتی نه قریه ای، بلکه به یک دهکده ارتباطی مملکت هیچی، شهر هیچی، قریه هم هیچی، دهکده شده. خال ما میگیم یک جهان ارتباطی. وقتی ایشان ادعا میکنه که خدا نتانسته ارتباطات درست برقرار بکنه، آنی که شایسته من بوده به من نداده، این سیمی که شایسته وصل کردن به این سیم بوده وصل نکرده، معنیش اینه که خب خدا قدرت ارتباطیش به هم ریخته، دیگه پیر شده، دیگه نمیتونه حالی عدل درست نمیفهمه چی به کجا بگذاره. ناصبوری خیلی خطرناکه ها، ناشکری اینجایش خطرناکه. حالی رو معکوس کنیم. برف آمده، سرما آمده، همه میگن الحمدلله. چرا الحمدلله؟ هرچی از دوست میرسد خوب است. ما چی میفهمیم که چی به فایده ما هست؟ من که پشت ایده رو نمیبینم چی میدانم که چی به فایده من هست؟ منی که نمیدانم یک دقیقه بعد چه میشود، چی میدانم که سرما برای من خوب است یا گرما؟ منی که با زبان نباتات، با زبان زمین، با زبان کوه، با زبان سنگ سلام علیکم آشنایی ندارم، چه میدانم که اینها چه دعایی کردند؟ شاید همه نباتات، همه زمین، حیواناتی که در زمین بودند همه دعا کردند که خدایا امسال درجه سرما را به 60 درجه برسان. بعد خدا دیده که اونا 30 درجه اضافی گرفتن، 30 درجه رسانده. تو چی خبر داری؟ دعای کوه ها چی بوده؟ چی؟ استدعای اونها چی بوده؟ استدعای حیوانات زیرزمینی چی بوده؟ تو چی خبر داری؟ فقط باید به دعای تو عمل بکنه؟ منی که خبر ندارم، هرچی از او میرسد سپاسش را میگویم، میدانم که حکمتش اجازه نمیدهد امری خلاف عقل و صلاح موجودات تحقق پیدا کند. به این میگن استسلام، یعنی طلب تسلیم شدن، نه تسلیم شدن. تسلیم شدن یک وقت آدم خب نگال دیگه در برابر کار انجام شده تسلیم میشه. استسلام طلب تسلیم میکنه، میگه ای جهان، ای همه شدائد، ای همه مصائب، ای همه مکاره، بر من هجوم بیاورید تا شکیبم را ببینید. یک زن با یک تاریخ رنج و مصیبت، دستهایش بسته، شانهایش بسته، ایر به مجلس عبیدالله زیاد وارد میکنن، او هم باد با قب قب بندازه، میگه دیدی که خداوند با شما و خاندان شما چه کرد؟ این زن با غروری گیج کننده و هیبت زای میگه ما رأیت الا جمیلا، ما از خدا جز زیبایی ندیدیم. میگه این زن کیست که چنین زبان درازی میکنه؟ بعد به او جواب میده یبن مرجانه، یعنی من مادر تو رو میشناسم، تو پدر خور که نمیشناسی، ولی مادر تو یک جنده فاحشه بوده که بیرق به سقف خانش بلند بوده، میگه بکشینش، زبانش رو ببره. راحت استادیه، دختر فاطمیه، باید هم اینطوری باشه. یکی از هم کنارایش میگه عبیدالله، او حساب داره، باز او باش جای دیگری باز میگم برای شما که چه خبر بود. مرد دیگری برایش میگه عبیدالله، در قانون ما برای مرد دستور کشتن یک زن به جرم سرزندگی داده خجالت داره، مردم اگه بشنهن میگن عبیدالله بترسید. میگه خب باشه، نه کارش نده. ما رأیت الا جمیلا، این معکوس شده. در قسمت از تفاسیر عرفانی و تفاسیر اهل سنت و برخی از تفاسیر اهل تشیع هست که بعد از آنی که مسئله ذبح اسماعیل چی شد مطرح شد و اختتام پیدا کرد در قرآن آمده و فدیناه به ذبح عظیم، میگن گوسفندی آورده شد و گوسفند کشته شد. خب این که چطور شد که ذبیح اسماعیل عظیم نبود، این گوسفند عظیم شد؟ میگن بله، اسراری بود که منتقل شد به پیامبر اکرم که ذبح عظیم را باید نبی گرامی اسلام ارائه کنه. خیلی خوب، اگر چنین بود آیا از اینهایی که کشته شدند، از این سرمایه هایی که از دست رفتن، چیزی ارزشمندتر وجود داشت؟ از این مصیبت ها چیزی عظیمتر وجود داشت؟ نه. چرا زینب راحته؟ چرا؟ چون میداند که ناصبوری و ناشکری دهن کجی کردن و ایراد گرفتن به حضرت حقه، و به او گفتند که به حضرت دوست دهن کجی نکنی، ناشکری نکنی، ایراد مگیری، که هر چی او میخواهد خوب است. روز چند بار از سجده که بلند میشیم میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد. این حول چیه؟ حول بعضی قوت گفتن، نیرو گفتن. خب به حول الله، به قوت خدا، و باز و قوته چیه دیگه؟ نه، یک معنای دیگری داره. حول اینجا منعه، به امرش و به نهیش، به دهشش و به گرفتش، همه کارهای من این طوریه. لذا همان طور که دهش شکر داره، گیرش هم شکر داره، صبر داره. حالا حداقل اگر نمیفهمی صبر کن. اگر تای غذایا را نمیتوانی ببینی، ایراد مگیر به خدا، دهنکجی به دستگاه خلقت نکن. حول یعنی بازدارندگی و قوت یعنی دهندگی. یک وقت بچه میخواهی بلند شه، شانهش میگیرین که بلند نشه، این میشه حول، جلوش گرفته. یک وقت میخواهی بلند شه، شانهش میگیرین زود بلندترش میکنه، این میشه قوت. یعنی هم نشست من، هم برخواست من به اراده، به دست او، بین دو انگشت او پایین بالا میشه. این میبینند بزرگان، لذا زبان به شکوه و شکایت باز نمی کنند. در عین راحت همان آرامشی را دارند که در عین ناراحتی به اصطلاح دارند. در عین لذت همانی را دارند که در ترک لذت دارند. به این حالت میگن شکیب. حد اقل 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 اقلش پذیرایی و تحمله که دیگه زبان به شکوه و شکایت باز نکنه. اگر خوب دوستا دقت کنن، گاهی فشار به حد زیاد میشه که انسان راز و رمز و حکمت قضیه نمیداند و جمال به اصطلاح مختفی در ظاهر قضیه درک نمی کنه، دستار به دعا بلند کنه خدایا راز و رمز اصلی این قضیه برای من نمودار بساز، او جنبه های زیبایش هم برای من نمودار بساز، تا من ببینم که گرفتار این مسئله شدم علت چی بوده و چه زیبایی هایی در این افته، تا راحت بشود. به دیگری نباید دادم شکوه بکنه، درست نیست شکایت کردن و شکوه کردن، علتش هم همینه. حالا اگر صبر کرد و به جای شک و شکر کرد، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. اگر گریه هایی که شیعه و سنی و مونی برای حسین کردن همه گیر رو هم کنن، چند تا فرات درست میشه؟ یک شوخی دیگه، یک محاسبه بکنین کامپیوتری، حال ما به اصل کامپیوتر این قطرها جمع کنیم. این شوخی که نیه، این سلوات نیست چیه؟ این رحمت نیست چیه؟ اولایی که علیه این سلوات و من ربه اینه که حال تازه ما ظاهر غذایار فهمیدیم. اگر این آتشی که در دلها شعلور ساخته، جگرهایی که سوخته، اینا خوب، پس معنایش فهمیدیم تا حدودی. مولانا از اینجا دیگه شروع میکنیم بحث خود ما هست که مربوط به حضرت مولانا هست. مولانا شاگرد هوشمند مکتب اسلام و یک واقعیته و به همین واسطه هم تلاش کرده. خوب دقت کنید، تا عالی ترین و بهترین سرمایه های سوداور شناسایی بکنه. خوب این مکتب بالاخره یک سرمایه های داره که با این سرمایه ها انسان میتونه یک سودای بسیار کلانی بکنه. یکی همین مورد صبر که جلوتر گفتیم، آمده آیه صبر مورد توجه قرار داده، نتایج صبر را هم در نظر گرفته، قرآن مورد بررسی قرار داده، از بیانات پیامبر و اوصیایش استفاده کرده، دیده که خوب اگر صبر کنی صلوات و رحمت خدا بر تو نازل می شود. پس این خیلی سرمایه مهمی همی خود صبر باید بی توجه کرد. مثل این که ما چند تا سکه به کسی خود داریم، به جیب خود داریم یا به دخل خود داریم، 5 روپیگی و 10 روپیگی و 20 روپیگی و 30 روپیگی و 50 روپی، همینجا برین تا 1000 و 5000 و 10000. از بین اینا کدام یکی انتخاب میکنیم به عنوان بهترین سرمایه؟ آنی که مهمتر باشه، آنی که پاداش بیشتری، عوض بیشتری بر ما بده. مولانا با دقت نظری که داره بین سرمایه ها نگاه میکنه، او عالی ترین و سوداورترین رو انتخاب میکنه و بعد رویش ذهنش متمرکز میسازه و بعدم عملش میاره عیار میکنه روی این سرمایه، محافظتش میکنه، هوشش میکنه، نگهداریش میکنه تا این سرمایه از دست نره. از طرف دیگری تلاش میکنه برای رسیدن به کمال نوعی خودش. ما به یک سلسله ابزار نیاز داریم، میخواییم پشت بام برسیم، خب باید پله داشته باشیم، رسمان داشته باشیم، وسیله رفتن با بالا شدن داشته باشیم. میخواییم غذای خوب بپزیم، بایستی وسایلش داشته باشیم، ابزارش داشته باشیم. از بین ابزار کدام ابزار از همه مثمرتره؟ ما بل دستی داریم، بل چوبی داریم، بل میکانیکی داریم، کدام یکی بهتره؟ این مشخصه دیگه. پس بیایم از بل میکانیکی استفاده کنیم که هم سرعت عمل بیشتره، هم فشار کار کمه، هم انرژی کمتر مصرف میکنه و بیشتر نگهداری میکنه، هم نتیجه کار بیشتره. این دو امر، اینا دو تا مسئله، یکی اصل سرمایه هست. ما سرمایه داریم، میخواییم این سرمایه به کار بندازیم، وسیله لازم داره، وسیلهش باز نمیشناسیم، ولی مولانا میشناسه. و بعد سرمایه داریم، وسیله هم داریم، روش به کار گرفتنش یاد نداریم. این با کجا با کار بندازیم؟ ماها همه صبر میکنیم اما برای دوری از خدا، درسته یا ندرسته؟ از حق نگذریم. ما برای دوری از خانه بیشتر صبر میکنیم یا برای دوری از خدا؟ از خونه؟ یعنی شما برای دوری از خونه بیشتر صبر میکنی از دوری از خدا؟ یعنی معکوس شد.
ما بیشتر دوری از خونه، منظورش ما خونه خدایه یا خونه شخصی؟
خونه شخصی؟
تا سوال من امکان نداره.
برای سرچپه میکنیم که مسئله روشن بشه، برای رسیدن به خانه بیشتر تلاش میکنیم یا رسیدن به خدا؟ برای رسیدن به همسر بیشتر تلاش میکنیم یا برای رسیدن به خدا؟ برای پاک نگه داشتن مغازه و خانه بیشتر تلاش میکنیم یا برای پاک نگه داشتن دل و ذهن؟ خیلی خوب. میگن چرا این پاک میکنی هر روز جارو میکنی؟ میگه خب نمیشه، اصلا طاقت به نمیای بگی نارو ببینو. خب میگن اینجی هم که نارویه، چرا این خدا صبر داری؟ میگه خدا داده دیگه، این صبر خدا داده. خب تو از همسر دوری، یه قدر تلاش میکنی که حتما زودتری همون کسی که مهی بگیری، هی تلاش میکنی. از خدا هم که دوری، چرا اونجی یه قدر صبوری شکیبایی هیچ چه تلاش نمیکنی؟ میگه این صبر خدا به من داده. این مسئله جایش نمیفهمی، روشش نمیفهمی. گاهی آدم سرمایه نداره، گاهی سرمایه داره ابزار نداره، گاهی ابزار داره روش نمیفهمه، گاهی روش و ابزار و سرمایه هست جایش نمیفهمه. این مانی خسارت دنیا و الاخره ذلک و الخسران المبین. ولی مولانا این تئوری نیست، هم تلاش کرده بهترین ابزار سوداور شناسایی بکنه، هم بهترین سرمایه ها شناسایی بکنه، هم بهترین روش ها شناسایی بکنه، هم بهترین موارد کاربرد همه اینها رو به طور سیستمیک شناسایی بکنه و از او حسن استفاده رو بکنه، عالی ترین حسن استفاده رو بکنه. و برای همی هم هست که تا به این حد عظمت وجودی پیدا کرده و این همه انسان دل، این همه انسان مغز، این همه انسان تخیل و خرد، همه انسان ها متوجه خود ساخته به عنوان یک دهنده. همیشه هم میده، پروفیسور میگیره، ملا امام میگیره، مجتهد میگیره، حجت الاسلام میگیره، مولوی میگیره، دانشجو دانشگاه میگیره. غیر که مولانا میده چیکار میشه؟ تفکر میده، تخیل میده، هنر میده، طهارت میده، عقل میده، عقیده میده، اخلاص میده، میبخشه. فقط بخشش و دهشش در حد عالی ترین مسائله. به هر حال سایر بزرگان هم این کار را کردن و چون وقت بنده داره به پایان میرسه، به خود کلام مولانا توجهی میدیم و بعد برمیگردیم به روزهای دیگه موکول میکنیم. صد هزاران کیمیا حق آفرید. کیمیا خدمت شما عرض کنم به موجودی میگفتن که به خاک بمالین رو به زر تبدیل میکنه، یعنی خاک بمالین به جانش تک طلای میشه. گل معمولی رو بگیرین، کیمیا رو بریزین به داخل او، متحولش کنیم میشه زر. یعنی چیزی که خاک زر کنه به او چی میگفتن؟ کیمیا میگفتن. صد هزاران کیمیا حق آفرید. خداوند صدها هزار کیمیا آفرید. درخت جوز یکی کیمیای از خاک چی درست میکنه؟ جوز درست میکنه، کیمیای دیگه. بعد از جوز چی درست میکنه؟ خون درست میکنه. از خون چی درست میکنه؟ عقل درست میکنه. اگه ما این چیزا رو نخوریم از کجا عقل ما رشد میکنه؟ خون ما از کجا تهیه میشه؟ مغزیات، همین حبوبات مغزیات که خون رو تقویه میکنه. خونسازترین چیز در هستی مغزیاته. ما هیچ چیز دیگه به اندازه مغزیات خونساز نداره. یکی کم خونه، یه دوست ما ببندیم به مغزیات، بعد مجبوریم ببریم به حجامت چون خونی خیلی زیاد میشه. این همه کیمیاییه. یک درخت دیگه بادومه. چیه این درخت؟ بادومه. بابا این کیمیا سازه، این هجی کیمیا سازه. کی همین درخت بادوم؟ جناب هجی کیمیا ساز مهندسه. ای چی میسازه؟ پسته میسازه. این درخت چیه؟ درخت پسته. بابا این مهندسه، چی میسازه؟ شنیدین که میگن کسایی که به فراموشی و کم حافظگی گرفتار میشن شبانه روزی بین 10 تا 15 تا پسته خام نوش جان کنن، به خصوص صبح حافظشان تقویت میشه. خب این درخت پسته نیه، ای که داروسازه، ای که مهندس حافظه‌ایه. فکر نکنید که وقتی میگن 100,000 کیمیا حق آفرید دنبال اون چیزایی که زیرزمینیه بریم، که نه خیر، این روی زمین هم خیلی زیاد داره. اما با همه اینها کیمیای همچو صبر آدم ندید. اونا خون میسازن اما صبر آدم میسازه. آدم صبر شخصیت میسازه، صبر عزت میسازه، صبر آبرو میسازد، صبر استقلال وجودی میسازد، صبر آزادگی میسازد، صبر فک و رغبه جور میکنه که دیگر را دیگر نمیتونن. صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیای همچو صبر آدم ندید. خب حالا با او جمله ها و عرایض قبلی که ارتباط نداشت با حرفای حضرت مولانا و برای روشن کردن ذهن دوستان بود تا به فهم کلام مولانا برسن، این جمله را از مولانا گفتیم. میگه حالا فهمیدی که کیمیای صبر جایگاهش، ارزشش تا کجایه؟ اگر به حساب سرمایه بگیری بهترین سرمایه سودآور هستیه. اگر به حساب ابزار بگیری عالی‌ترین ابزاره. از تو موجود متلون، مشوش، ترسو یک انسان باوقار عزیز میسازه. این بهترین وسیله، بهترین ابزاره. با چه خودم را بسازم؟ با صبر. پس خب یکی روش، بهترین روشه. کجا بسازم؟ هر جا که میخواست عزتت را کم کند، آرامشت را کم کند، وقارت را از بین ببرد، والاییت را ابطال کند. از این بکار بگید. دستوری داده عامه، بخشش کرده دیگه، برای همه بخشش کرده. صبر را با حق قرین کن. ای فلان، ای فلانی، هر کسی که میخوای باش، اگر صبر میکنی صبرتو متوجه حق باشه، قرین با حق باشه، برای قرب به حق باشه، قربتن الالله باشه. آخه گاهی ما قربتن الالنفس میکنیم. میگن نماز دیر شده، میگیم صبر میکنیم ولی نیم ساعت دیرتر میخوریم. اما میگن قضا، وقت قضای سرد میشه، به سر خانوم هم داد میزنیم، علاوه بر این که ادب نداریم که تشکر کنین که غذا را آماده کردی، یک دادی هم میزنین که فلان این وقت غذا آوردنه. اونجی ناصبوری میکنی. قربتن الی چی؟ الی نفس. صبر را به اصطلاح ناصبوری را با نفس قرین کردیم، نزدیک کردیم، قربت ایجاد کردیم. این میگه نه، او کار نکنی. صبر را با حق قرین کن. هرچه تو را به حق نزدیک می کند دربارش صبر کن، نه آنچه تو را به نفس نزدیک می کند. لذا اگه نان سرد چه، ما ناصبوری می کنیم، اول نان می خوریم. اما اگه نماز ما سرد شد چی؟ می گیم این صبر خدا به ما داده، ما چون بنده خوبی بودم این صبر به ما خدا بداده. خب از خودش هم که دوری، خب این صبر رو هم خودش داده. صبر را با حق قرین کن ای فلان، برای که نگن که مولانا از پیش خود حرف در میاری یا حرفای صوفیه مسخره میزنی. برهان میاره، آقا جان میگم این حرف از زبان خود نمیگم، این حرف خدا گفته. آخری و الاصر را برو بخوان، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. اول میبینین توصیه به چیه؟ توصیه به حق و بعد و تواصوا. پس قرین و نزدیک. صبرت قربتن الی الله باشد، نه قربتن الی النفس. آقا جای صبر باید فهمید، همه از یاد بردیم. اصلا صبر در زندگی ما جای مسخره پیدا کرده که ابلیس بعدش میاد. بعضی افراد مثل بنده دیگه ابلیس از رسمی برایشان اعلام میکنه اینی بری ام اینک، از تو براعت میجویم، اینی اخاف الله رب العالمین، اینی اخاف الله رب العالمین. این کار انسان به جای میرسه گاهی که شیطان از او براعت میجویه، شیطان از انسان براعت بجویه. یکی از وظیفه های حجاج براعت از مشرکینه، از قدیم بوده مستحب به انجام میده، ولی مثل وقتی که بنده خدا کارش به انتهای ذلت کشیده میشه، شیطان از او براعت میجویه، معکوس میشه. اینی بری امینک، اینی اخاف الله رب العالمین. صبر را با حق قرین کن ای فلان، آخری والعصر در قرآن بخوان. یک بیت میخوانم شرحش بمانه به روز بعد انشاءالله. صبر کردن جان تسبیحات توست. صبر کن، کان است تسبیح درست. اصل تسبیح صبره. چطوره که صبر اصل تسبیح؟ ای بماند به روز دیگر که تا مقدماتی داریم، مقدمات تفهیم بکنیم انشاءالله و بعد برسیم به این که صبر واقعی تسبیح فعلی انسانه، تسبیح حالی انسانه، نه تسبیح قولی که بی اثره. مثل ماها که سبحان الله میگیم اما تمام ما نجسه. حتی همین دهنی که باید میگیم سبحان الله نجسه، این نفس خودش نجسه. تسبیح قولی به درد نمیخوره. تسبیح فعلی و تسبیح حالیه که اصل تسبیحه. بماند تا روز دیگر. السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین، بر خاتم انبیا محمد صلوات.